حامی مرداد ماه 1399 داستان شب نشر خوب است. نشر خوب به تازگی در حوزه کتاب‌های بزرگسال شروع به فعالیت کرده و آثار متعددی را در ژانرهای مختلف داستان و ناداستان روانه بازار کرده است. نشر خوب امید دارد با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی، دروازه‌های شناخت و دانایی را به روی خوانندگان فارسی زبان بگشاید و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، خواسته ها و دغدغه های جامعه کتابخانه کشورمان باشد. لطفاً به سایت نشر خوب به نشانی www.khoobb.com مراجعه فرمایید و با آشنایی با عناوین منتشر شده این نشر، کتاب‌های این نشر را به صورت الکترونیکی خریداری کنید. ارسال کتاب‌ها برای مخاطبین داستان شب رایگان است.
به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند، داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
دیشب خواب دیدم که به مرادم رسیدم و تو را زدم. اینجور بود که تو اداره پشت میز کارت نشسته بودی که من غفلتاً در اتاق را باز کردم و آمدم تو و با شش لولم سه تیر پشت سر هم تو تنت خالی کردم. از جلو سرت رو میز افتاد و خون شفاف جوشانی از شقیقه و دهنت بر شیشه بزرگی که رو میزت هست پخش شد. کاغذ و پرونده ها دیدنی بودند. تا نزدیکت آمدم و سرت را که روی شیشه میز افتاده بود بلند کردم، چشمان بسته خونینت ناگهان باز شد و از حدق در آمد و مثل دو گلوله آتشین تو صورت من پرید و از سوزششان از خواب پریدم. از این خواب هیچ خوشم نیامد. از وقتی از خواب پریدم تنم از عرق خیس بود و از زندگی بیزار بودم. من دلم نمیخواست که چشمان تو به صورت من بپرد. من میخواستم تو صورتم نگاه کنی و فوراً مرا بشناسی. گمان میکنم همان سر تیر رفته بودی و مرا نشناختی. چقدر وحشتناک بود. دلم میخواست وحشت و التماس را تو چشمانت ببینم. منتظر بودم همونطور که تو کتاب ها خوانده بودم کف خونالودی از گوشه لبهایت بیرون زده باشد. اصلا تو خواب قیافت ظالمتر و بیرحمتر شده بود. ترس و التماس توش نبود. در عالم خواب مثل این بود که تو مرا کشته بودی، نه من تو را. مثل این بود که میخواستی مرا بخوری. ای کاش مرا شناخته بودی. همین امر باعث شده که باید زودتر کلک تو را بکرم. شاید اگر چهره پر التماسی از تو در خواب میدیدم میگفتم چه کارش داری؟ آدم بدبختی است. چرا میایی و جان خودت را برای او به خطر میاندازی؟ شاید تیرت خطا کند. آن وقت باید یک عمر به زندان بیفتی و او راست راست راه برود و به ریشت بخندد و مثل شهدا ترحم مردم را به سوی خود جلب کند و جزء ذخایر ملی بشود و در نتیجه مردم را بیشتر بچپاند. اما بدبختانه این تصمیم من به شکل مرضی در آمده. نمیدانم منتظر چه هستم. تا حالا سه نامه به تو نوشتم و دیگر چیزی ندارم بگویم. بعضی وقتا فکر میکنم اگر نمی نوشتم خیلی بهتر بود، چون که همین نامه ها زحمت من را بیشتر میکند. باعث زحمت دیگران هم هست. خیلی بد کاری کردی که این چند تا کارمند بیچاره را که هیچ گناهی نداشتند بگیر پلیس انداختی. اینها کاری نکردند. راستش بخواهی من دیگر خیالی نداشتم برایت نامه بنویسم و در حقیقت این نامه هم زیادی است. اما چون دیدم این چند تا کارمند مفلوک را گیر پلیس انداخته ای، برای آنکه تقصیر را از گردن آنها بردارم این نامه را نوشتم. چنان که میبینی نامه ها را من مینویسم. من هم که دارم سر و مرو گنده برای خودم راست راست راه میروم. خبرت دارم که تو خانه و تو اداره ماموران آگاهی دور و برت میچرخند. دیگر کمتر آفتابی میشوی و تمام دستگاه ها برای پیدا کردن من به کار افتادند. هرچند این زحمت مرا زیاد کرده، ولی جلو کارم رو نمیگیرد. نقشم به قدری دقیق است که تقریبا نخورد ندارد. اما یک چیز برای من خیلی لذت بخش است. تو برای من حکم یک موش را داری و من گربه ای هستم که تو را در چنگال دارم و بازی کردم با تو برایم از تمام لذت‌های دنیا بالاتر است. نمی‌خواهم تصور کنی که من لاف می‌زنم و می‌خواهم بیخودی تو دل تو را خالی کنم. تو الان مثل موم تو چنگ منی. تا آنجا که همین حالا که این نامه را داری می‌خوانی، اگر من تصمیم داشته باشم می‌توانم تو را بزنم. اما صبر چقدر لذت بخش است. این برای تو نیست که در کشتنت این دست و آن دست می‌کنم. برای خاطر خودم است. برای لذتی است که از آن می‌برم. من اگر تو را امروز بکشم، همه چیز برای تو و برای من تمام است. اما من نمی‌خواهم به این زودی همه چیز تمام بشود. اگر تو را بکشم، فردا دیگر به چه امید زنده باشم؟ باید این رو بگویم که من مثل همزاد تو هستم. مرگ تو مرگ من است. مرا هم پس از تو خواهند گرفت، اما من پی همه چیز را به تن خود مالیدم. اگر من بتوانم گروهی مردم فقیر و بیچاره را از دست تو خلاص کنم، یقین داشته باش روز قیامت جای من تو بهش خواهد بود. معلوم نیست، شاید من یک جانی بلفطره باشم، اما چرا تا کنون میل آدم کشی را در خود نیافتم؟ چرا به مردم، چرا به حیوانات، چرا به مورچه ها و عنکبوت ها و مگس ها و سوسک ها و سگ ها و گربه ها ترحم دارم؟ اما باور کن که در این دنیا از هیچ کس به قدر تو بدم نمی آید. تنفر وحشتناک است. روزی که تو را بکشم، آن وقت میتوانم یک نفس راحت بکشم. آرزوی کشتن تو نمیدانی چقدر برایم لذت بخش است. اما این آدم کشی را تو خودت در من خلق کردی و لابد تو خودت هم اولین قربانی من هستی. وقتی میشنوم که تو به اداره آمده ای و در اتاق خودت سرگرم کار هستی، مثل این است که بند دار به گردنم انداختند و میکشند. تو خودت نمیدانی چقدر تنفر انگیزی. هنگامی که با ما روبرو میشوی، با آن نگاه بیرحم و سوزان و تحقیرآمیزت که مثل وکیل باشی های لگوری فوچ های سیلاخوری به صورت آدمی اندازی، میخواهی ما را به گردن کج کردن و التماس و گدایی مجبور بسازی و کارکنان بیچاره عاجز به خاطر احتیاجی که به تو و دستگاه لعنتی تو دارند و به خاطر کور و کچلهای نانخوری که دور و برشان گرفتن، ناچار باید این همه جور و ستم و تفرعون را از تو تحمل کنن و نفسشان در نیاید. آیا تو کنون به تو گفتن که چشمان تو چپ است و وقتی که آدم را نگاه میکنی دو جور به آدم نگاه میکنی؟ درست است. تو دو نگاه داری که هر دو تنفر انگیز و چندشاور است. یکی تو چشم آدم نگاه می کند و یکی آن دور دورها، و آن که آن دور دورها را نگاه می کند تو چشم آدم هم نگاه می کند، و آن که تو چشم آدم نگاه می کند آن دور دورها را هم نگاه می کند. ای وای که چه وحشتناک است. از خودخواهی تو چه گویم؟ آیا تو خیال میکنی این 100 کیلو گوشت گندیده وجود توست که تمام سکنه این دنیا را به وجود آورده؟ آه که چه لذت بخش از نابود کردن تو. خودم نمیدانم چرا اینقدر از تو بدم میآید. یک کینه شتری وحشتناک، یک کینه تنفر انگیز به تو دارم که فقط مرگ توست که مرهمی روز زخم دل من میگذارد، ولو اینکه این مرهم مرا نابود بسازد. چه فرخنده است آن روزی که قطار اتومبیل های تشی جنازه تو ریسه به دنبال نعشت را بیفتند، و اگر آن روز من آزاد باشم و این صحنه زیبای سحرانگیز و فسونگر را تماشا کنم، زندگی دوباره میابم. دنبال جنازت وکیل و وزیر و رؤسای کل و گردن گیرهای دیگر را میفتند. کارمندان تماشاچی هم هستند که یقین دارم ذره ای دلشان برای تو نخواهد سوخت و فقط برای اطمینان خاطر که تو را تا گورستان برسانند دنبالت راه میافتند. حالا من برایت خواهم گفت که حمل جنازه چگونه خواهد بود. زنت با رخت سوگواری و تور گردی سیاه و چهره بیبزک، با چشمان باد کرده و تن خسته و لبهای کبود داغ مبسته، دنبال جنازه که رو دوشها می رود افتان و خیزان به راه می افتد. این حدس من است که تنش خسته و لبانش کبود و داغ مبسته است. بعضی ها را اینطور دیدم. شاید اینطور نباشد و او هم به شکرانه خلاصی و نجات از دست چون تو افریتی دستی هم تو خودش ببرد و بزک و دوزک ملایمی هم بکند. شاید بخواهد در این میان دلبری کند و شوهر آینده خود را، اگر که تا کنون زیر چشم نکرده، دست و پا کند. من این ناجوانمردی خودم را به واسطه این فکر چرکی که از ذهنم می‌گذرد نمی‌توانم ببخشم. اما کینه و خشم آدم را کور می‌کند. به هر حال من برایش سخت متاسف خواهم بود. من او را نمی‌شناسم. لابد کسی که در این سالیان دراز توانسته باشد با چون تو جانوری زندگی کند باید خیلی بدبخت و قابل ترحم باشد. به هر حال او تمام کفاره هایش را در این دنیا داده و مثل بچه نابالغ بیگناه از این دنیا می رود. دوش به دوش زنت، برادرانت و پسرانش که در زندگی چشم دیدن آنها را نداشته ای و سایهشان را با تیر می زدی راه می روند. موجب تأسف و سرفکندگی و تأثیر تو است که اجاقت کور است و بیزاد ورود از این دنیا می روی. اگر بچه می داشتی اجاقت پس از مرگت روشن بود. چه عیبی داشت اگر دوتا پسر 20-25 ساله می داشتی و تابوتت به عوض غریبه ها رو دوش آنها کشیده می شد. آن وقت مردم می گفتند به اجاقش روشن است. دو نره شیر پس انداخته که فردا جایش را می گیرند، اما افسوس که تو منفور طبیعت هم بوده یا بی عقب از دنیا می روی و ارثت تماماً به زنت و برادرانت و قوم و خیش هایت می رسد. و زنت پس از مرگت خیال کردی چه کار می کند؟ هیچ، مدتی رخت سیاه می پوشد. می دانی که زنهای جوان و حتی دوکاره رخت سیاه را خوش دارند، بهشان می آید. لابد عقلت می رسد که زن جوان سیاه پوش سوگوار خودش خیلی تحریک آمیز است. آدم فوری خیال می کند زمانی دراز از بغل خوابی محروم بوده و برای هماغوشی جان می دهد و دیری نمی گذارد که یک گردن کلوف می آورد تو خانه تو و تو همان رخت خواب تو بغلش می خوابد.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.